بخیر باشین و جانتان جور. کاف صبح از رادیو دری به شما تقدیم شده رئیس.
این همین بود خوبی ها معنا پیدا نمیکرد. حال خوبم که اگه ما بخواییم داشته باشیم، اگر بگیم 99% مثلا بخواییم بگیم که بستگی به خود ما داره، قطعاً جامعه اطرافیان مرتبط هستن با حال خوب ما. هر چقدر هم که ما تلاش بکنیم که حال خوش داشته باشیم، اما شاید یک اتفاقهای بفته در اطراف ما که قدر حال ما رو خراب بکنه، اما سعی کنیم که گذرا باشه، دائم نباشه اون حال خرابی ما.
خب تشکر. هر کدام از دوستان نکته یادآور شدن. خانم زینت از هرات گفته که دهی از احوال حال خوش و حال خوب یعنی که از کارهای معمول زندگی و روزمره پس نمانده باشیم. بخیر باشین جانتان جور. بریم به سراغ سوالی که ممکن است مد نظر خیلی از شما دوستا باشه که حال دل آدم چطور و چه وقت خوب میشه. کارشناس برنامه جناب شرف الدین عظیمی استاد دانشگاه و روانشناس افغان توضیحاتی دارن.
سلام به همه عزیزان کافه صبح. امیدوار هستم صبح همه عزیزان خوش باشن و یک هفته خوب را در پیش داشته باشن. این سوال همیشه برای انسان و در طول تاریخ بشر مهم بوده که چی چیزی میتونه که حال ما را خوب بسازه، چی چیزی میتونه که حال بد ما را خوب بسازه. و به این سوال همواره توسط فیلسوفان، توسط دانشمندان به نحو خودش پاسخ داده شده. ما میخواییم بگویم که افراد تفاوت میکنه، هیچ یک قانون وجود نداره که برای همه او صدق کنه و او حال همه را خوب بسازه. این تو یک قانون 100% وجود نداره، ولی بعض موارد است که برای اکثریت مردم، برای عموم مردم، برای بسیاری مردم اتفاق افتاده که حالشان خوب بسازه. ما شخصا خودم تجربه کردیم، هم در مراجعانم که به ما مراجعه کرده و هم برای او عزیزان و اشخاص و افرادی که از خود و حال خودشان بر ما گفتن و ما متوجه شدم که چی چیزی حال اینا را خوب کرده. و ما میخواییم رو بگویم که بله دوستان، ما تغییر را در انسانها وقتی که میدیدم و او را و نتیجه او را در انسانها به خصوص در مراجعانم دنبال میکردم، میدیدم که حالشان خوب میسازه. انسان یگانه چیزی که انسان را، زندگی انسان را یک نواخت خسته کننده و بی لذت و خوشی و حال خوب میسازه، او یک نواختی زندگی است. اگر انسان در زندگیش همواره یک سلسله تغییرات بیاره و متوجه یک تعداد تغییرات باشه، او میتونه که حالش خوب بسازه و بی باور داشته باشه که انسان نمیتونه با او سبکی که و با او شیوه که قبلا خودش یا نسل قبل از خودش زندگی میکرد، در او اگر کمی تغییرات بیاره، کمی دست بزنه، کمی رنگ و طرح و دیزاین زیبا بته، او هرچی که باشه میتونه حال آدمی را خوب بسازه. دوم، انسان همیشه و همواره یادگیرنده است. هر انسانی که یک چیز نو یاد میگیره، یک مهارت نو یاد میگیره، کسب میکنه، حتی یک دوست نو میسازه، یک جای را نو ببینه، یک صفحه را نو میخونه، حالش را خوب میسازه. احساس میکنه که عمرش به بطالت نگذشته، اهمال کاری نکرده و انسانی بوده که تغییر در زندگیش آورده و این حالش خوب میسازه. پس خوب است همیشه و همواره در کسب مهارت‌های جدید تلاش بکنیم، چون این حال ما را خوب میسازه. سومین موردی که احساس میکنم، البته شاید تجربه خودم باشه، او مسئله بازی و بودن با اطفال است. اطفال او موجوداتی هستند که صداقت، شیرینی، مهربانی، سادگی، بی‌آلایشی در وجودشان موج میزنه و این میتونه انسان را حالش خوب بسازه. چهارم، تفریح است. ذهنیت ما نسبت به تفریح به یک شکل بیهوده گذشتاندن است، به یک شکل وقت خود را ضایع کردن است. اما این طور نیست، منطق این طور نیست. به تفریح نیاز داریم، تفریح ضرورت ماست، تفریح وقت ضایع کردن نیست. تفریح به اصطلاح مردم افغانستان عیاشی نیست، بد اخلاقی نیست. تفریح نیاز است، ضرورت است و ما باید داشته باشیم. ما باوری میست که این میتونه که حال ما را خوب بسازه. پنجم، مطالعه است که کمی در آغاز برش اشاره کردم. من تصور میکنم که هیچ چیز نمیتونه مثل مطالعه حال ما را خوب بسازه و یا شاید این تجربه شخصیم باشه. اینا موارد هستن که در کل میشه بگویم که در اکثریت مردم اتفاق افتاده که حالشان خوب ساختن و او کشورایی هم که سرش تحقیق میشه که در کشورای شاد و خوش و حال خوب دنیا می، اینا معمولا کسایی هستن که اینی موارد را و مراحل طی کرده و حالشان خوب شده، به خصوص وقتی به کسی کمک کرده، مهربانی کرده.
تشکر جناب عظیمی. عقیل جان از بهسود یک نکته جالب گفته، گفته که حال خوش یعنی که از زندگی لذت ببری حتی در سختی کشیدن برای کمک به دیگران.
مشکلات سر انسان میاد، ما همیشه از خود سوال کردیم بار بار که چرا حالت ما امروز خوب نیست، بعد از کوشش کردیم تا حد امکان که از صدر نی حالت برایم و حالت خود را بهتر نگه داریم.
خب ممکن است که خنکی هوا و یخی که زیادتر شدم میره به هر حال مؤثر باشه و آدم آزار بده. در خدمت شما هستیم با برنامه کافه صبح و از حال خوب گپ زدیم و نکات خوبی از شما شنیدیم. تشکر از همراهیتان با کافه صبح امروز. فردا چی بگویم؟ چه چیزی حال شما را خوب می سازد؟ سال موضوع فردا ما در کافه صبح اینمی است. آن زمان خداحافظ شما.
صدای ما را از رادیو دری از شهر مقدس مشهد، از جوار بارگاه ملکوتی صامل الحجج حضرت علی ابن موسی رضا شننده می باشید.
اللهم صل على علی ابن موسی رضا المرتضى وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من
أوليائي. ساعت 8 وقتی افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور یک و یک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با اولین بخش از خبرها از نشرات صبحگاهی رادیو دری. گذرگاه مرزی ترخم بین پاکستان و افغانستان به دلیل بحث در مورد ساخت دروازه مرزی جدید بسته، اما پس از چند ساعت تنها برای عبور موترهای باربری باز شد. دولت پاکستان یک گذرگاه مرزی جدید در نزدیکی دروازه مرزی ترخم ساخته و حکومت طالبان افغانستان به تابلوی با پاکستان خوش آمدید در آن اعتراض کرده است. پس از درگیری لفظی بین نیروهای امنیتی پاکستان و افغانستان در مرز، دروازه مرزی ترخم بسته شد. از سوی دیگر مولوی عصمت الله یعقوب مسئول گذرگاه ترخم در این خصوص گفت پس از گفتگو با مقامات پاکستانی دروازه این گذرگاه بر روی موترهای باربری دوباره بازگشایی شد. این مقام طالبان افغانستان افزود در حال حاضر موترهای باربری می توانند همانند گذشته از این دروازه رفت و آمد کنند. پاکستان همزمان با آغاز عملیات اخراج پناهجویان افغانستان سختگیری‌ها در گذرگاه‌های مرزی را تشدید کرده است. سرپرست وزارت مهاجرین طالبان از مردم ننگرهار خواست تا با مهاجرین بازگشته از پاکستان همکاری نمایند. خلیل الرحمن حقانی سرپرست وزارت امور مهاجرین حکومت طالبان ضمن سخنرانی در یک نشست بزرگ مردمی در شهر جلال آباد با اشاره به اخراج اجباری مهاجران افغانستانی از پاکستان گفت افغانستان خانه مشترک همه افغان هاست. همکارم محمد آصف شینواری و گزارش این خبر.
سرپرست وزارت امور مهاجرین از مردم ولایت ننگرهار خواست تا با خانواده های برگشته از کشور پاکستان همکاری نماید. خلیل الرحمن حقانی سرپرست وزارت امور مهاجرین ضمن سخنرانی در یک نشست بزرگ مردمی در شهر جلال آباد با اشاره به اخراج اجباری مهاجران افغان از کشور پاکستان گفت افغانستان خانه مشترک همه افغان هاست. وی گفت کمک به خانواده های مهاجران که پاکستان آنها را در این زمستان سرد به زور اخراج نموده مسئولیت همه ما و شما است. سرپرست وزارت امور مهاجران گفت حکومت تمامی امکانات خویش را در خدمت خانواده های برگشته قرار داده و کمیسیون ویژه با صلاحیت را برای رسیدگی به مشکلات مهاجران در سطح بلند حکومتی ایجاد نموده است. مولوی سید احمد بنوری معاون والی ننگرهار در سخنرانیش به اشتراک کنندگان این گرد همایی نیز به اشاره به اخراج اجباری مهاجران افغان از کشور همسایه پاکستان گفت افغانها ثابت کردند که با هم متحد هستند، که رسیدگی مشترک مردم به مشکلات مهاجران و استاد شدنشان در کنار حکومت به عنوان نمونه از اتحاد مردم افغانستان یادآوری نمود. در این گرد همایی چند تن از سران قومی نیز سخنرانی نموده در خصوصی خانواده های برگشته و مشکلات محیطیشان را با وزیر امور مهاجرین شریک ساخت. باز محمد زوانمل رئیس اتاق اصناف و پیشوران ولایت ننگرهار و یک تن از سخنرانان این گرد همایی میگوید از سرپرست وزارت امور مهاجران خواست تا تمامی مهاجران برگشته به مناطق اصلیشان انتقال نماید و همچنان کمک هایی که با مهاجران برگشته در ولسوالی های این ولایت صورت میگیرد خانواده های بی بضاعت روستاهای این ولایت را نیز در توزیع کمک ها فراموش نکنند.
زمون په کول کې د ټولو دا قومونو دا چې چا غوښتنه لرو دي هغه هم داوي چې دا کوم مهاجرین چې دلته راغلي دي دلته لکه ډیر ګرم استقبال وشو، میلمه پالنه وشو، د ننګرهار د خلکو د ولسونو د ټولو د خوانه د امارت اسلامي د مشرانو نه ډیره مننه وشوه چې هغوی دغه موضوع ډیر ښه مدیریت کړ، د پاکستان د ناوړه اعمال وغندل شو او د ده تر څنګ غوښتنه دا وشوه چې دلته لکه موږ دشتونه لرو هر څه لرو خو مهاجرین که د یو میاشت دوه درې د پاره دلته اوسي د ټولو ولایاتونو په کار دی چې هغوی خپلو ولایتونو ته انتقال شي تر څو په خپلو ولایتونو کې هغه دشتې مشتې هغه هم پیا ودانې شي او د ننګرهار نه دا لوی بوج هم کم شي. په ولسوالیو ته راغلي مهاجرین دي او کوم کومکونه چې کېږي فرض مثال په کمه اندازه کېږي چې هغه پخواني مشت خلک هم غریب دي او هغه مهاجرونو ته هم نه رسېږي او مشت خلکو ته هم نه رسېږي.
ولایت ننګرهار که در امتداد خط فرضي دیورند در شرق افغانستان موقعیت دارد از ولایتی است در چهار دهه گذشته مهاجران برگشته و بجا شدگان داخلی چندین ولایت افغانستان در آن بودوباش دارد. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
تشکر میکنم از همکارم آقای شینواری. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران شامگاه جمعه در گفتگوی تلفنی با آلنا بویربوک وزیر امور خارجه آلمان نسل کشی رژیم صهیونیستی در غزه را محکوم کرد. حسین امیر عبداللهیان در این گفتگو با اشاره به تداوم کشتار غیر نظامیان زنان و کودکان در غزه و کرانه باختری بر ضرورت توجه ویژه جامعه جهانی به این موضوع مهم و مرتبط با حقوق بشر تاکید کرد. وی در خصوص روابط دو جانبه ضمن اشاره به پیوندهای فرهنگی و تاریخی میان جمهوری اسلامی ایران و آلمان خاطر نشان ساخت. احترام متقابل و تمرکز بر منافع مشترک لازمه حفظ و تقویت مناسبات در عرصه های مختلف بوده و در این چارچوب جمهوری اسلامی ایران از گسترش مناسبات میان تهران و برلین استقبال می کند. وزیر امور خارجه آلمان هم در خصوص تحولات فلسطین با اشاره به لزوم عدم گسترش دامنه بحران اظهار داشت. حل بحران غزه تنها در سایه راهکارهای سیاسی ممکن است. وایربوک ضمن تصریح بر لزوم رعایت اصول حقوق بین الملل بشر دوستانه گفت آلمان خواستار مساعدت ایران برای کاهش تنش‌ها در منطقه است. در این تماس طرفین با تاکید بر اهمیت حفظ کانال گفتگو در مسیر کمک به تقویت همکاری‌های دو جانبه برخی موضوعات کنسولی را مورد بررسی قرار دادند. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران و اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس هم شامگاه جمعه در گفتگوی تلفنی آخرین تحولات سیاسی و میدانی فلسطین و تداوم تهاجم وحشیانه رژیم صهیونیستی به بارکه غزه را مورد بررسی قرار دادند. حسین امیر عبداللهیان در این گفتگو رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین را در جریان آخرین اقدامات و تحرکات دیپلماتیک کشورهای اسلامی و عربی و جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین الملل در حمایت از مردم فلسطین و محکومیت جنایات جنگی رژیم صهیونیستی و توقف کشتار بی‌رحمانه شهروندان در غزه و نیز کرانه غربی قرار داد. امیر عبداللهیان از اقدام دبیرکل سازمان ملل متحد در مکاتبه با شورای امنیت بر اساس ماده 99 منشور سازمان ملل متحد تقدیر و آن را اقدامی کم سابقه و ارزشمند در جهت استقرار صلح و امنیت در جهان توصیف کرد. وی در ادامه یکی از محورهای مهم مذاکرات دکتر رئیسی رئیس جمهور ایران با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را بحران غزه عنوان کرد و تاکید نمود. گفتگوهای مهمی میان رؤسای جمهور ایران و روسیه در موضوع فلسطین انجام شده است. اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس هم در این گفتگو ضمن تشکر از مواضع شناخته شده و ثابت جمهوری اسلامی ایران در حمایت از ملت فلسطین و تلاش‌های دیپلماتیک گسترده جمهوری اسلامی در عرصه منطقه‌ای و بین المللی و منظور پایان دادن به جنایات صهیونیست‌ها علیه ملت فلسطین، آخرین وضعیت غزه در سایه استمرار جنایات و کشتار غیر نظامیان توسط رژیم صهیونیستی را تشریح کرد. اسماعیل هنیه تأکید کرد با یاری خداوند مقاومت تا توقف جنایات صهیونیست‌ها و رفع کامل اشغال فلسطین ادامه خواهد یافت. در ادامه آتش افروزی های آمریکا در غزه این کشور با عنوان عضو دائم شورای امنیت قطعنامه پیشنهادی امارات متحده عربی را برای برقراری آتش بس در بارکه غزه و رغم کسب 13 رأی موافق در این شورا وتو کرد. در نشست عصر جمعه شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه پیشنهادی امارات متحده عربی برای گذاشته شد که از 15 عضو شورای امنیت 13 عضو رأی موافق، آمریکا و بریتانیا رأی مخالف و دیگر اعضای این شورا رأی ممتنی داد. یک قطعنامه برای تصویب در شورای امنیت سازمان ملل به حداقل 9 رأی بدون مخالفت 5 عضو دائم این شورا یعنی آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه و چین دارد که قطعنامه پیشنهادی امارات با مخالفت و وتوی آمریکا مواجه شد. مخالفت آمریکا با قطعنامه شورای امنیت برای آتش بس در غزه در حالی است که آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد با توجه به گستردگی تلفات انسانی در غزه در پی جنگ اسرائیل نامه ای را با استناد به ماده 99 منشور سازمان ملل برای رئیس شورای امنیت ارسال کرده بود. این اولین باری بود که گوترش از زمانی که در سال 2017 به سمت دبیر کلی سازمان ملل رسید این کار را انجام داد. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم.
اما فرکانس های رادیو دری برنامه های صبحگاهی موج کوتاه یا استبلیو 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز. برنامه های نیمروزی. موج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط یا MW 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. و اما موج FM رادیو. همراهان شننده در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج FM ردیف 99.5 مگاهرتز دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در ولایت بلخ صدای ما را روی موج FM ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز و بدخشان 90.6 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 7 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. شما عزیزان شننده می توانید از طریق سایت parstoday.ir/dari شننده نشرات رادیو دری نیز باشین. همچنین می توانید برنامه مورد علاقه تان از سایت دانلود کنید. اگر نسبت به برنامه‌های رادیو خودتان رادیو دری انتقاد یا پیشنهاد دارن میتونین با دو شماره پیامکی که اعلام میشه با ما در ارتباط باشین. عزیزانی که در افغانستان ساکن میباشن میتونن با این شماره 0794717144 پیامک رای کنن. 3800226 هم شماره پیامک ما در ایران اسلامی میباشن. همراهان گرامی، لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک به آدرس جدید @رادیودری مشهد دنبال کنید. دوستان شننده تقاضا داریم با اعلام نظرها، پیشنهادها و نقدهای سازنده رادیو دری را در فیسبوک و اینستاگرام همراهی بفرمایید. همچنان همراه شما هستیم از رادیو دری از شهر مقدس مشهد. به زمان پخش برنامه شاپرک رسیدیم. از اطفال نازنین میهن اسلامی افغانستان دعوت میکنیم با مدت 15 دقیقه شنونده برنامه خودشان باشند. Thank you.
ای که یگانه و توانایی، ای خدای زیبایی ها، تکرار نام تو هر بار شیرینی تازه‌ای دارد. بسم الله الرحمن الرحیم. گل های خندان، شکوفه های زیبا، سلام سلام سلام.
سلام به روی ماهت، به کاکلت کلاهت. سلام به روی ماهت، به کاکلت کلاهت. سلام به چشم و ابروت، به گوش و بینی و موت. سلام به چشم و ابروت، به گوش و بینی و موت. سلام به ناز چشمات، به سیب سرخ لپات. سلام که خیلی ماهی، چشم خوری الهی. سلام که خیلی ماهی، چشم خوری الهی.
چشم نخورین شیرین زبانا، مقبولکا. یادتان باشه که ما برای این لحظه ذوق و شوق داریم. کدام لحظه؟ لحظه با شما دوسته عزیز بودن. خب بگوین که چی حال احوال دارین. الهی هر جا هستین خوش و خرم باشین. جمعتون جمع باشه و دلکایتون گرم. الهی هر جا برنامه خودتان شاپرک مشنویم جور و سلامت باشین. بله، امروز هم مثل روزهای قبل 15 دقیقه فرصت داریم که همراه خودتان باشیم. خوش اومدین به شاپرک امروز. روان کنین، پیامکایتون روان کنین. این برنامه برای شماست و ما با خواندن پیامکای شما خیلی خوش میشیم. یادتان باشه که پیامک رقم یک نامه کوتاه است، پس هرچی که دلتان است نوشته کنین. و اما شماره پیامک ما 3-3-0-8-2-0-2-2-6 در ایران و 0-7-9-4-7-1-7-1-4-4 در افغانستان.
اینجا رادیو دریست، برنامه خودت شاپرک.
قنده ی خاله، بعضی ها یک عادت های ممکن است که داشته باشند که اوقع خوب نیست، یعنی میتونیم بگیم که حتی بد است. چه رقم عادت؟ مثلا در مورد خوراکی ها، بعضی ها خوی عادت هایی دارن که خوب نیست و خیلی هم برشان ضرر میرسن. اجازه بتونیم ببینیم کی از دوستای عزیز با زمرتان گرم میزنم. بله بفرمی. الو؟
سلام.
سلام جان خاله.
ما که خاله نداریم.
اگه خوش داری میتونی مرا مثل دیگه دوستایت خاله صدا کنی عزیزم. خوب هستی؟
خب اول باید ببینم که میتونم به خودتان اعتماد کنم یا نه.
اعتماد؟ چرا عزیزه؟ مگه چی شده؟
خب من نمیدونم، شاید شما مرا بخوری.
تو باز دست خودت، معلوم میشه که یک طفل مذاقی و شیرین زبان هستی.
نه من طفل نیستم. اگر میمانیم که من به برنامه تان بیایم، اگر نه که خب.
نی عزیزم، این برنامه از خودتان است. ما خوش میشیم که خودتان با برنامه تان بیاین، ولی قبلش هماهنگی شوه که چه روزی چه ساعتی خوش داری اینجا بیایی.
نه من اوقع فرصت ندارم. اگه میشه که من بیایم و قبل از اینکه خورده شوم گپای خود بگویم، خیلی گپای مهمی دارم.
جان خاله، من خود متوجه گپایت نمیشم. منظور چیست که آقا وقت نداری ها؟
اگه با ما فرصت کپ زدن میتین که همین لحظه خودم برسانم اگر نقد میکنم.
آه معلوم است که فرصت میتم، ولی گفتم که خودم... الو الو قد شد. معلوم نشد کی بود، چرا که گپای عجیب و غریب میزد. خب گمش کن، من چی میگفتم؟ یعنی واقعا اون کسی که تلفن کرده خودش رسان به این سرعت؟ ما برم ببینم کی از دوستای عزیزم. آمدم. قنده خاله باورتان نمیشه که امیال مهمان ما کی است. اول بگویم که با شیرین بودن مثل خالتان است. اصلا میفهمین؟ نه اجازه بدین که من خودتانم منتظر نمانم. سلام عزیزم، خیلی خیلی خوش آمدی.
سلام، روزتان بخیر. میگم شما برنامه رو برای قنده جور میکنی؟
در مورد برنامه باید بگویم که این برنامه برای اطفال است، ولی قدری اطفال شیرین زبان و شیرین هستن که ما با اونا میگم قنده خاله.
عجب خیلی تو آره فهمیده شد. من فکر کردم که همه تو اپای قند قطار شیشتن برنامه خودتان رو گوش میکنن.
نی جان خاله نی، راستی خودت به اطفال معرفی نکردی.
واقعا؟ اطفال عزیز، من حبه قند هستم.
بله قنده خاله، حبه جان با ما تلفن کرد نه پیشتر، گفتگوی ما رو خوش شما شنیدین. دبای نگپایش گفت که یک مطلب مهمی داره که میخواه بگه. البته یک ذره تشویشم داشت که نکنه من خودش بخورم. پشت تلفن من متوجه گپش نشدم، ولی حالی میبینم که حق داره. یک حبه قند با یک پیاله چای سبز.
ولی شما گفتین که میمونین گپ خود بگویم و من زود نمیخوریم.
نه ترس عزیزم، مزاق کردم. ما میمونه ایمونه، حتی اگه خوراکی باشه هم نمیخوریم. مهمان خوری خوی خوبی نیست.
باقیش خیلی اگه اجازه تان باشه من تیز گپای خود بگویم و برم.
عزیزم گفتم که تشویش نداشته باش، میتونی خیلی آرام و با حوصله گپایتا بزنی.
شما پیشتر گفتین که اگه یک پیاله چای باشه یک حبه قند باشه.
عزیزم اونم من همین تو بر مثال گفتم، تو خاطرت جمع باشه. اما قبل از که گپایتا شروع کنی یک چند تا نفس عمیق بکش، استراب و استرس نداشته باش، همراه هم گپ میزنیم، وقت زیاد است. حبه قند عزیز، شیرینه که دوست داشتنی، حالت بهتر شد؟
بله.
آرام شدی؟
بله.
خب حالا بگو ببینم چی میخواستی بگویی که دویده خودت رساندی به برنامه شاپرک؟
میگم خاله یک سوال جان؟ شما وقتی یک پیاله چای میخورین چند دانه قند همراهش میخورین؟
راستش عزیزم تازگی ها که من هیچ قند نمیخورم. اما سابق وقتی مهمانی می رفتم و گلاس چایشون اگر ریزه بود من فقط یک حبه قند با چای می خوردم. ولی به خانه خودم یک گلاس دارم، خب او یک ذره کلانتر است. سابق با او گلاس کلان که چای می خوردم دو تا حبه قند می خوردم، همین دو تا. آلم که هیچ نمی خورم.
عجب، پس خالی خالی خب بدون چای او وقت چند تا حبه قند میخوری؟
عزیزم کسی خالی خالی حبه قند نمیخوره که چیگه پس؟
واقعا؟ ولی من یک بچه اینو میشناسم که کدی یک پیاله چای ریزه از او خیلی خیلی ریزه ها
خوب
ده تا حبه قند میخوره.
مزاق میکنی؟ ده تا حبه قند؟
بدتر از این گاهی چند تا حبه قند درون چای خود میبرده باز چای شیرین خودم همروی قند میخورم. بدتر از این اگه قایی چایم نباشه حبه قند خالی خالی میجوه و میخوره.
حالا این خو خیلی بد است، برای دندان کار خیلی ضرر داره. قند دیگه خاله، اگه کسی با یک پیاله ریزه چندین حبه قند بخوره با خودش با دندانش ضرر میزنه. اگه خالی خالی قند بخوره که این دیگه خو خیلی بد است.
خاله یک روز همین بچه یک کاری کرد که نزدیک بود شاخ بکشه.
چه کاری حبه جان؟
باورتون نمیشه، بر خودش درون نان خود پر کرد از حبه قند، بعدم کرد کرد خورد.
وای وای چقدر کارش خطرناک. کسی بچه
خیلی
بیدون ساندویچ آخه با نان و قند. وای
مگه با اینه که باید میگفتم گفتم، حالا دیگه اگه خورده شبم دق نمیشم. چون ایتون دیار هست
حبه جان، من مطمئن هستم این بچه که خودت گفتی و در مورد کارش صحبت کردی از ضرر روی کار خودش خبر نداره. نمیدانه که با این رقم قند خوردن به سلامتی خودش و به خصوص دندانش ضرر میرسانه. امیدوارم که امروز برنامه خودش شنیده باشه و متوجه اشتباهشم شده باشه.
خدا کنه.
خب تو گفتی که اگه خورده شوید دق نمیشی؟
چی؟ شما که چای نداشتی؟
راست میگی راست میگی. البته اینالی میرم یک دو تا چای میارم، ولی تو نترس، همه قسم که گفتم اولا خودت مهمان هستی، ما مهمانای ما نغرز نمیگیریم، و دومی که من اصلا عادت ندارم با چای قند بخورم عزیزه.
خیلی تو نظری تو تغییر نکردم، من میرم بابون خدا.
بسیار خوب میتونی بری، خیلی خیلی خوش آمدی. خدا نگهدار عزیزه.
خدا حافظ.
عزیزه مهمان ما هم رفت. اگه یادتان باشه اول برنامه با هم درباره بعضی از عادتهای بد غذایی گپ می زدیم. یک موردش همی بود که حبه قند مهمان برنامه امروز به او اشاره کرد. خوردن قند اون با تعداد زیاد و بدون دلیل که ضررهای زیادی برای سلامتی و خصوصا دندانای مرواریدی شما داره. عزیز و مهربانم، با پایان برنامه امروز شاپرک رسیدیم. تشکر که با ما بودین. تا فردا و یک سلام دیگه، خدای خوب یار نگهدارتان.
اطفال نازنین سرزمین افغانستان شنندهی برنامه شاپرک بودند. امیدوار هستیم از برنامه خودشان لذت برده باشند. و زمان پخش برنامه خورشید هدایت رسیدیم، به مدت 20 دقیقه تقدیم شما سروران گرامی می شود.
محمد دیگر چه نام است؟ این نام از کجا آمده؟
این نام نتبرک
خدایان هست و نه یا چه پدران؟ نامه هیچ پسری محمد نبوده. نامش ستوده است ستایش برو، نامش ستوده است ستایش برو محمد. محمد.
خورشید هدایت.
به نام یگانه مهربان، سلام دوستان و همراهان ارجمند. با برنامه خورشید هدایت از رادیو دری مهمان لحظه های خوبتان هستیم. امیدواریم که تا پایان برنامه امروز هم با ما باشید. تمام مکاتب دینی و سیاسی جهان برای ایجاد انگیزه و تقویت روحیه امید در پیروان خود آینده روشنی را ترسیم می نمایند و با برنامه ریزی، سیاست گذاری و تاکتیک های مختلف می کوشند به اهداف و آرمان های خود جامعه عمل بپوشانند. ادیان آسمانی نه تنها از این قاعده مستثنا نیستند، بلکه بیش از تمام مکاتب به این موضوع حرکت آفرین و حیاتی اهتمام نشان دادند. با بیان دیگر، از روزی که پیامبران الهی نهضت‌های خود را آغاز کردند، مبارزه سخت و بی‌امان میان جبهه حق و باطل شکل گرفت. در یک سوی این مبارزه، انبیا و پیروان راستین آنان برای برپایی نظام عادلانه توحیدی قرار داشتند و در سوی دیگر، حاکمیت‌های شرک‌آمیز و ستم‌پیشه قد برافراشته بودند. در این رویارویی سرنوشت ساز، اگر آینده نوید بخشی وجود نداشت، انگیزه های مبارزاتی تضعیف می شد و امیدها به یأس مبدل می گردید و پیروان جبهه حق با شکست مواجه می شدند. خدای بزرگ برای جلوگیری از ایجاد چالش خطرناک و تهدید کننده پیروان حق با امدادهای غیبی و نزول آیات امید بخش همواره، بعد یاری و پیروزی به آنم داده است تا بدون کوچکترین تردید برای تحقق آینده روشن و تشکیل جامعه ایدئال به نبرد ادامه دهند و یقین داشته باشند که پیروزی نهایی از آن جبهه حق است. در آیه 51 سوره غافر می فرماید: به طور قطع یقین ما فرستادگان خود و کسانی را که ایمان آوردند در زندگی دنیا یاری می کنیم. ولی نصرت و یاری الهی زمانی صورت می گیرد که پویندگان طریق حق سختی ها را بجان بخرند و از خود در برابر جبهه باطل ضعف و سستی نشان ندهند و بر روی آرمان ها و مواضع خود قاطعانه بایستند. در این هنگام منادی الهی ندا در می دهد: همانا کسانی که گفتند خدا پروردگار ماست و سپس در برابر مشکلات جان فرسا مقاومت کردند و ایستادگی نمودند، فرشتگان الهی بر آنها فرود می آیند و می گویند نترسید و حزن و اندوهی به دل راه ندهید و شما را به بهشتی که وعده داده شده بشارت باد. سوره فصلت آیه 30. اساس این سنت الهی از همان زمانی که رسول گرامی اسلام به عزت و قیام جهانی خود را آغاز نمود و پنجه در پنجه اهریمنان افکند، در تمام فراز و فرودهای صدر اسلام خدای بزرگ به یاریان حضرت و مسلمانان پرداخت و با امدادهای غیبی در همه زمانها به ویژه در فتح مکه پیروزی را نصیب جبهه حق ساخت. در این حال منافقان بیمار دل که کفر خود را پنهان ساختند و تظاهر به اسلام می کردند با همکاری مشرکان و یهودیان پیوسته بذر یأس و ناامیدی را در جامعه پراکنده می ساختند و علی رغم وعده های الهی به جفسازی پرداخته و می گفتند وعده های خدا و پیامبر او غیر از فریب و دروغ چیزی نیست. منافقان از سوی در پی حفظ منافع و تثبیت جایگاه اجتماعی و سیاسی خود بودند و از سوی دیگر از توانمندی دشمن می ترسیدند. در عصر کنونی نیز ما شاهد مواضع انفعالی برخی از زمامداران منافق دولت‌های اسلامی هستیم. آنان که کوچکترین اعتقادی به وعده‌های الهی و پیروزی حق در برابر باطل ندارند، در برابر قدرت‌های پوشالی استکبار و صهیونیسم بین المللی سر فرود می آورند و مانند منافقین صدر اسلام خنجر خیانت و جنایت خود را بر قلب مسلمانان مظلوم و بیپناه وارد می سازند. در نقطه مقابل این گروه مسلمانان راستینی وجود دارند که چون به وعده‌های الهی باوری عمیق دارند، با قامتی استوار و بدون کوچکترین تزلزل با تحمل جنایت‌های تکان دهنده جبهه باطل در برابر اتحاد شوم و سفارایی استکبار جهانی می‌ایستند و در برابر قدرت نمایی دشمنان قسم خورده اسلام و مزدوران آنها کمترین هراسی به دل راه نمی‌دهند، بلکه به تعبیر قرآن جز بر ایمان و تسلیم کامل آنان در برابر خدا و پیامبر او افزودن نخواهد شد. سوره احزاب آیه 22. با تداوم نبرد حق و باطل در طول تاریخ، خدای بزرگ برای پیروان راه حق از بین رفتن باطل و پیروزی حق را قطعی نشان می‌دهد و می‌فرماید: ما پیوسته به وسیله حق بر پیکر باطل می‌کوبیم و ضربات سنگینی را بر آنان وارد می‌سازیم تا زمانی که باطل نابود شود و از بین برود. سوره انبیا آیه 18. دوستان، پیروزی نهایی حق و نابودی باطل به اندازه قطعی و خلل ناپذیر است که خداوند با پیامبر اسلام می فرماید: بگو حق آمد و باطل نابود شد، بیشک باطل نابود شدنی است. سوره اسراء آیه 81.
مثل خنده خدا، مثل خنده خدا، خنده ها تو توی هر قطره بارون میبینم، میبینم پای گیسوی بلنده، پای گیسوی بلنده این شبا، تا بخواهی بید مجنون میبینم، میبینم شب و ماه آسمون زل میزنه، به نگاه گرم و دل پذیر تو، دور اون خونه ی سبزت نمیگشت اگه خورشید نمیشد اسیر تو، صلوات خنده ها تو دوست دارم، وقتی رو لبای قنچه وا میشه تو زمین، وقتی که اسمت میپیچه یه دفعه آسمون از جاش پا میشه. مثل خنده خدا، مثل خنده خدا، خنده ها تو توی هر قطره بارون میبینم، میبینم پای گیسوی بلنده، پای گیسوی بلنده. این شبا تا بخواهی بیده مجنون میبینم، میبینم تو کجا گل محمدی کجا، عطر خندت گل محمدی. تو کجا گل محمدی کجا، عطر خندت گل محمدی. بوی گل گرفته بود تن زمین از همون شب که به دنیا اومده.
این سخن بدان معنا نیست که سردمداران کفر و نفاق از توطئه جنگ افروزی و قتل و غارت دست برمی دارند، بلکه هدف آن است که مسلمانان راستین در طریق نبرد با باطل در دام تردیدها، یأسها و قدرت نمایی دشمن سقوط نکنند و یقین بدانند که سرانجام باطل از بین رفتنی است و حق و پیروان آن به پیروزی دست می یابند. خدای بزرگ در همان آغاز بعثت در قرآن نوید پیروزی اسلام بر تمام ادیان و مکاتب را مطرح ساخته و می‌فرماید: او کسی است که پیامبر خود را با هدایت و آیین حق فرستاد تا بر تمام ادیان پیروز گردند و گواهی خداوند کفایت می‌کند. سوره فتح آیه 28. دوستان، علی‌رغم این نوید و سنت قطعی و تخلف ناپذیر الهی، سردمداران کفر و نفاق همچنان به خصومت‌های خود ادامه می‌دهند. به همین جهت قرآن در آیه دیگر با اشاره به تلاش‌های مذبوحانه دشمنان اسلام یادآور می‌شود که آنان با تمام قدرت و توان خود و با بهره‌گیری از امکانات گسترده سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی میکوشند نور حیات بخش اسلام را خاموش کنند و از نفوذ و گسترش روزافزون آن جلوگیری کنند. غافل از آن که اراده و مشیت الهی کامل ساختن نور هدایت اسلام و قرآن است و بدون تردید اسلام روزی جهان گستر خواهد شد. قرآن در این زمینه این گونه سخن میگوید: پیوسته می خواهند نور خدا را خاموش کنند، ولی خداوند کامل کننده نور خیش است، اگرچه خوشایند کفر پیشگان نباشد. سوره صف آیه 8. در عصر کنونی مشیت الهی با عزمهای راسخ و گامهای استوار مؤمنانی محقق می شود که نه پیامبر را دیدند، نه شاهد نزول وحی بوده و نه هیچ یک از معجزات شگفت‌آور الهی را در زمان حضور رسول خدا درک کرده اند، ولی با الهام از آموزه های اسلام ناب محمدی و قرآن کریم با تمام وجود از موجودیت و کیان اسلام دفاع می کنند. رسول گرامی اسلام در وصف آنان خطاب به گروهی از یاران نزدیک خود می فرمودند: ای کاش من برادران خود را می دیدم. یاران پیامبر گفتند: مگر ما برادران شما نیستیم؟ حضرت فرمودند: شما اصحاب من هستید، ولی برادران من کسانی هستند که سالها بعد از شما می آیند و به من ایمان می آورند و مرا دوست دارند و یاری می کنند و تصدیق می نمایند در زمانی که مرا ندیدند. آنگاه آن حضرت بار دیگر فرمود: ای کاش من برادران خود را می دیدم. موسیقی علاقه بارز این انسان‌ها رزم آوران سازش‌ناپذیری هستند که برای حفظ اسلام ناب محمدی در فلسطین، سوریه، لبنان، عراق، بحرین و دیگر سرزمین‌های اسلامی در برابر آمریکا، اسرائیل و دیگر سرسپردگان اسلام آمریکایی مردانه می‌جنگند و سر سازش نشان نمی‌دهند. اکنون در مقطع حساس و سرنوشت ساز کنونی این سوال در اذهان عمومی نقش می‌بندد که پایان این نبرد و رویارویی حق و باطل به کجا منتهی خواهد شد. اگرچه تئوری پردازان شرق و غرب هر کدام بر اساس جهانبینی و گرایش های خود پایان این نبرد نهایی را به سود خود پیش بینی می کنند، ولی بدون شک این اراده و مشیت الهی است که سرانجام این نبرد تاریخی را رقم می زند. به گونه ای که می فرماید خداوند به کسانی از شما که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام دادند وعده می دهد که قطعا آنان را حکمران روی زمین خواهد کرد، همان گونه که به پیشینیان آنها خلافت روی زمین را بخشید و دین و آیینی را که برای آنان پسندیده پا بر جا و ریشه‌دار خواهد ساخت و ترسشان را به امنیت و آرامش مبدل می کند، آنچنان که تنها مرا می پرستند و چیزی را شریک من نخواهند ساخت. سوره نور آیه 55. رسول گرامی اسلام در راستای مشیت و نوید الهی در روز تاریخی قدیر با ترسیم تحولات بنیادین عصر ظهور، یعنی عصری که آرمانهای همه پیامبران و جامعه بشری تحقق می‌یابد، پرداخته و فرمودند آگاه باشید آخرین امام از سلسله امامت از خاندان ما می باشد، قیام کنندهی که نامش مهدی است که درود خدا بر او باد، آگاه باشید او از ستمگران انتقام می گیرد، آگاه باشید او بر تمام ادیان جهان پیروز می گردد، آگاه باشید او تمام دشها و قلعه های نفوذ ناپذیر ستم پیشگان را فتح نموده و ویران می گرداند. و امید روزی که بگری خدا ناظر بر سرنگونی مستکبران و حاکمیت مستضعفان در سراسر جهان و بر پایه دنیایی پر از عدل و داد و برادری و برابری و سرشار از عشق و محبت انسان‌ها باشیم. دوستان، وقت برنامه ما در همینجا به پایان رسید. 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 079-471-7144 سامانه پیام کوتاه ما در افغانستان هست. parstoday.ir/dari نشانی سایت ما هست و @radiodarimashhad نشانی ما در اینستاگرام و فیسبوک. تا حضور دیگر شما را به خداوند مهربان می سپاریم. حق پشت و پناهتان.